به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و لعنت الدائمت علی اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و گرامیان، الحمدلله رب العالمین که خدا به همه ما توفیق عنایت کرد در یک ایام فاطمیه دیگری در سوک و عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها حاضر شیم و با هم دقایقی در کسب معرفت در باب فاطمیه و مباحث مربوط به او صحبت کنیم. جلسه خودمون رو مزین می‌کنیم به ذکر صلواتی به وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فدا. خدمتتون سؤالی رو می‌خوام مطرح کنم و در نوبت امروز و امشب به پاسخ این سوال بپردازیم که سوال بسیار مهم و دقیقی هست. ضرورت برگزاری فاطمیه و پاسداشت عزای حضرت زهرای مرضیه علیها السلام چیست؟ چرا ما اینقدر به این موضوع توجه و درنگ داریم و چه غرضی و چه نتیجه‌ای از این توجه و غرض، از این توجه و درنگ برای ما به وجود میاد؟ دنبال چه هستیم؟ چه باوری پشت این رفتار ما وجود داره؟ چون ما هر رفتاری انجام میدیم، رفتار دینی، لزوماً باید باوری به او پیوند خورده باشه. بر اساس این باور، بر اساس این عقیده ما چنین میکنیم. فاطمیه در طول تاریخ برای شیعیان از یک باور اونها نشأت و نتیجه گرفته و جلسه الان ما هم من با طرح این سوال میخوام به یک سوال بسیار اساسی پاسخ اجمالی عرض کنم، یک سوال فوق العاده اساسی در ذهن و زندگی همه ما وجود داره. نه امروز، از دیروزها این سوال بوده روی میز زندگی انسانها، به خصوص در بین مؤمنان و متدینان. هم اصل این سوال و هم پاسخ به این سوال به طور جدی به او پرداخته شده. من میخوام پاسخ این سوال رو بیام تو قالب و تو شرایط فاطمیه و عزای زهرای مرضیه طرح کنم و پاسخ بدم. ببینید، سوال از این که چرا ما باید به فاطمیه توجه داشته باشیم و سوال از این که چرا شهادت حضرت صدیقه صلوات الله علیها برای ما یک ضروری دین هست، یک مسئله اصلی دین هست، با این سوالی که الان میخوام مطرح کنم یه سوال توی یک خانواده است، توی یک قفس است. سوال اصلی که در طول تاریخ خلق انسانها همیشه انسانها رو به خودش مشغول کرده، به خصوص دینداران و متدینان هم به دنبال یافتن این سوال و پاسخ به این سوال بودند. این که میگم یافتن این سوال، خطای بیانی نبود، هم سوال رو متدینان یافتند هم به دنبال پاسخ این سوال بودند. این سوال بوده که اصلا ما خلق شدیم که چه؟ خدای متعال ما رو آفریده که چه؟ نتیجه و هدف او از خلقت ما چه بوده؟ ما اینجا اومدیم که چی؟ این سوال با سوال از اینکه چرا باید به فاطمیه توجه کنیم یه پاسخ واحد داره. اینا دوتا سوال نیستن، یه سوالن. یه سوال هست در طول همدیگه دومینووار. اگه ما نتونیم به قصه ضرورت پرداختن به فاطمیه پاسخ بدیم، قطعا نمیتونیم به اینکه چرا خلق شدیم هم پاسخ بدیم. اونهایی که در قسمت اول یعنی پاسخ به سوال فلسفه خلقت دقیق متفتنن که قصه چیست، اونها میتونن به ماجرای فاطمیه برسن و اینها رو توی یک مدل و توی یک قالب و هیئت پاسخ بدن. پس معلوم باشه من توی این نوبت میخوام درباره یک سوال اساسی با هم صحبت کنیم که کافیست کسی گوگل کنه این سوال رو میبینه صدها و صدها و صدها پاسخ به این که اومدیم که چی، فلسفه خلقت چیست، به دست میاره از مکاتب مختلف، مبانی مختلف، افراد مختلف، اهداف مختلف، سلایق مختلف، زوائق مختلف. هر کسی آمده به این سوال یه پاسخی داده. ها، خدای متعال هم به این سوال پاسخ داده، پاسخ رو داده، سوال رو مطرح نکرده. یه روش دیگه، گاهی اوقات شما یه سوالی رو مطرح میکنید جواب نمیدید. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ کو جوابش؟ جوابش که نیست که، چون جوابه تو خود سوال نهفته است، جوابش پیش پیش معلومه. گاهی اوقات سوال رو میگید تو قرآنتون جواب رو نمیگید، گاهی اوقات جواب رو میگید سوال رو نمیگید. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کو سوالش؟ سوال تو خود جواب نهفته است. واسه چی اومدی اینجا؟ واسه چی خلقمون کردی؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پس یه مدل قرآنیه، یه اسلوبه، یه سیاقه، یه سبک آیه قرآنه که سوال رو نمیفرماید، جواب میفرماید. یعنی به تعبیری معلومه که این سوال تو داری، معلومه که تو زندگیت به این سوال بر میخوری، معلومه که تا تدبر کنی خودت واکاوی میکنی من اومدم 70 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال تو این عالم باشم که چی؟ واسه چی منو خلقم کردی؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یه خورده این آیه رو با هم باز کنیم، آیه رو درست ترجمه کنیم. آیه در واقع نفی داره جواب میده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ها، یه بابای میگه من از صبح تا شب نمیدوم توی این زندگی مگه واسه رفاه شما. یعنی میگه من نمیدوم، یعنی هرچی میدوم واسه رفاه شما میدوم. میتونه اینو مثبتم بگه، من صبح تا شب هرچی انجام میدم واسه رفاه شما انجام میدم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی همه جن و انس آفریدم واسه عبادت. و ما خلقتو، همه جن و انس آفریدم که عبادت کنن. سوال، عبادت یعنی چی؟ میدونید عبادت کلمه قرآنی است، یعنی من نمیتونم فرهنگ لغت باز کنم حرف عین و بیارم عین و با و دال بگم عبده یعنی چی، چون عبده رو اون بتپرستم انجام میده، عبده رو من مسلمانم انجام میدم. خیلی عابد تو این عالم داریم. این عبدهی که تو میگی الا لیعبدون یه کلمه قرآنی است، اصطلاحا یه کلمه تأسیسیه. یعنی خدا تو قرآن اینو آوردتش با کلی معانی خاص خودش، اصطلاحا ترمه. پس ترمینولوژی لازم داره، یه ورد نیست من کتاب لغت باز کنم بگم عبده یعنی پرستیدن. نه، عبادت پرستیدن نیست. تو فارسی ما چون زورمون نمیرسه معادل جدی کلان فربه پخته سختهی نداریم که مقابل مساویه با عبده بودیم. پرستش، پرستیدن، اما معنای عبده این نیست. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من توی این عالم همه جن و انس و واسه عبادت آفریدم. میپرسیم بلافاصله از خودش عبادت قرآنی یعنی چی؟ به من و شما خداوند در قرآنش و کلمات اهل بیت می آموزد عبادت قرآنی به معنای اطاعت. عبادت در قرآن به معنای اطاعت. اگه کسی عبادت بکنه بدون اطاعت اون عبادت نیست. مثال بگم، کسی نماز میخونه، تمام این فضای نماز رو هم انجام میده اما وضو نمیگیره. آقا من به وضو اعتقاد ندارم، اما تمام صفر صد نماز رو انجام میدم. این عبادت هست، اطاعت نیست. عبادت به معنای انجام یه فرمول ظاهری هست. خدا اینو عبادت نمیدونه، چون عبادت قرآنی باید از اطاعت به عبادت برسه. عبادت صرف معنا پیدا نمیکنه. ما اطاعت میکنیم، از اطاعت به عبادت میرسیم، نه عبادت منهای اطاعت. پس و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی من همه شما رو آفریدم تا اطاعت کنید. از اطاعت به عبادت میرسید. این نکته. من یک نکته دیگه میخوام بگم. قبل از اینکه اطاعت کنم یه مقدمه لازم دارم. من نمیتونم اطاعت کنم مگر اینکه واجد این مقدمه نباشم. میدونید جواب این سوال رو کی میده؟ سید الشهدا صلوات الله علیه. من این آیه رو میارم، میبوسم محضر سید الشهدا، عرض میکنم که این از تنها ترین شاید آیاتی هست که تفسیر شما از کلام سید الشهدا داری، بلا تاریخ جویده، بریده، قصابی کرده، ذبح کرده احادیث حسینی رو. این آیه رو آوردن خدمت سید الشهدا صلوات الله علیه، عرض میکنن آقا یعنی چی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ سوالم میدونید کجاست دیگه؟ این سوال نقطه کلیدیش این آیه کدوم کلمه است؟ ليعبدون. هر کیم پرسیده اینو پرسیده آقا یعبدونش یعنی چی؟ چون و ما خلقت الجن والانس خیلی گیری توش نداریم، گیر تو ليعبدونه، فرمون تو یعبدونه که ممکنه به پرتگاه برسه. میگه یعنی چی الا ليعبدون؟ به سید الشهدا یه تفسیری میکنه سید الشهدا، نه توش عبادت، نه توش اطاعت، نه اونی که خدا فرمود که یعبدون، نه اونی که من میگم یعنی اطاعت تا برسه به عبادت. آقا یه نکته میفرماید، میفرماید ای ليعرفون. یعبدون و سید الشهدا میکنه معنا میکنه به چی؟ یعرفون. من شماها رو نیافریدم مگر اینکه بشناسید، لیعرفون، معرفت پیدا کنید. پس مقدمه رو میچونم، برای اینکه عبادت پیدا کنم متشکرم باید اطاعت کنم، برای اینکه اطاعت کنم باید معرفت پیدا کنم. تا من معرفت نداشته باشم که مطاع من کی باشه، چرا باید از فلانی اطاعت بکنم؟ چرا من باید کسی رو اطاعت بکنم که او رو نمیشناسم؟ برای اطاعت معرفت و شناخت لازمه. من اول یکی رو میشناسم بر اساس تعاریف توی خدا، به یکی شناخت پیدا میکنم، تو به من میشناسانی، او واجب الاطاعه است، او مفترض الطاعه است، اطاعت او واجب است، من با اطاعت او شناخت پیدا میکنم عبادت تو چیست، تو رو بندگی میکنم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حالا اللهم عرفنی 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 نفسک، عرفنی نبیک، عرفنی حجتک، که اگه اینا نباشه چی میشه؟ زللت عن دینی. دین چی بود؟ اطاعت. اما اطاعت چرا میگی معرفت؟ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی، همش هی بشناسون بشناسون. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. دین چی بود؟ اطاعت. پس و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای اینکه عبادت خدا بکنم اطاعت لازم دارم، بشم مطیع، برای اینکه ببینم کیو اطاعت کنم معرفت لازم دارم. لذا من مات ولم یعرف، نه کسی که اطاعت امام زمان نکرد، کسی که امام زمان رو نشناخت. چون ممکنه مطیع امام زمان باشه بدون معرفتی، به درد امام نمیخوره اصلا. چرا ایشون رو اطاعت میکنی؟ آقا خب دیدم همه اطاعت میکنن، منم اطاعت میکنم، به درد نمیخوره. این اطاعتی به کار میاد که از سر معرفت باشه، چون او رو حجت خدا میدونم، چون او رو امام مفترض و طاعه میدونم، چون او رو خلیفت الله میدونم، چون او رو امام معصوم میدونم، اطاعتش میکنم. یه حدیث بخونم، حدیث عجیبه، فوق العاده عجیبه. حدیث اینه، یعنی اینو توی جاهای مختلف ما میتونیم خرجش کنیم، تو هر بزنگاهی هم برای خودش معنای فوق العاده خوبی داره. امام صادق علیه السلام یه بار به یکی از اصحابش فرمود ایاکه این نکنه این کارو بکنی، یا ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. عجیبه این حدیث، والله میشه به اندازه یه ترم دانشگاهی 16 جلسه درباره همین حدیث و زندگی امروز ما صحبت کرد.
ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. نکنه یه آدمی رو واسه خودت بت کنی، تنسبه یعنی بت کنی، جلو خودت بتراشی بت کنی واسه خود یه آدمی رو، اون آدم ویژگیش چی باشه؟ دون الحجه. یعنی چی دون الحجه؟ حجت خدا نباشه. فقط این موضوع درباره کی استثناست؟ حجت الله. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه. نکنه یه آدمی رو در مقابل خودت بت کنی، در مقابل خودت بچینی غیر حجت خدا. فتصدقه فی کل ما قال. بعد که بت کردی هر چی بگه بگی درست میگه، هر کاری میکنه بگی درست میکنه. بعد تو در واقع شدی چیش؟ مطیع شدی دیگه. چون من وقتی بگم یه کسی همه حرفاش درسته، همه کارش درسته، من دارم به زبان بی زبانی بلکه به جیر و نفس میگم من مطیع تو هستم. سلم لمن سالمک، حرب لمن حاربک، ولی لمن والاک، ادب لمن آداک. چرا؟ چون هر چی تو بگی من میگم درست میگی. چون این یعنی ول حق ما رضیتمو. ببین فلانی، ایاک ان تنسب رجلا دو، این تو پرانتز بذارید، دون الحجه، پرانتز بسته، فتصدقه فی کل ما قال. هر چی میگه بگی درست میگه. آدمایی که الان در برابر تمام علمای عزیزمون، فقهای عزیزمون، هر بزرگی تو این عالم هست، غیر حجت خدا، یه چیزایی درست میگن، ما هم توی چیزایی اطاعت میکنیم ازشون. اما احدی غیر حجت خدا ما حق نداریم. اگه این کار بکنه خدا مؤاخذمون میکنه. چرا یه آدمی که واسه تو بت شد، هر کی میخواد باشه، بگی هر چی میگه هر کاری میکنه او درست، این کار خاصه خطای اعتقادیه. فقط حجت خدا ما نسبت بهش این گونه هستیم. میدونی خطای اعتقادیش کجاست؟ خطای اعتقادیش اینه، معرفت داشتی اینو گفتی یا نه. اگه بگم معرفت نداشتم و گفتم که خب اصلا هیچی، پاک میشه همه چی، بی معرفت نمیخریم یه پنی هیچ کارتو. اگه بگیم معرفت داشتم، میپرسیم از کجا معرفت آوردی غیر حجت خدا، هر چی میگه هر کاری میکنه درسته. پس معرفت تو خطاست. میشه ریفرنس معرفت تو بگی؟ بنیادشو بگی؟ بیسشو بگی؟ بر اساس کدوم منبع وحیانی گفتی این آدم همه چیش اوکی هست؟ پس یا معرفت نداری، یا اگه میگی معرفت دارم این توهمه، ها، این تعصبه، این خودپنداری است. هر آدم بزرگی تو این عالم قرار داره، بله میتونی بگی من فی بعض ما قال اطاعتش میکنم، درسته، شما مرجع عزیز من هستی، من بسیار به شما ارادت دارم، اما فقط تو احکام تبعیت میکنم. تو زندگی معلوم نیست روش تو با خانمت درست باشه، ها، ممکنه یه اخلاق بد داشته باشه، بگم که حاجه ها خیلی تو فقه استاده ها استخاره هاش عالیه، اما این اخلاقش اخلاق ناپسندیه. من معرفت دارم این مرد عزیز خیلی عزیزه، خیلی دوستش دارم، اما حجت خدا نیست. تو همه چی پشت سر نمیافتم. تو مسائل فقهی چون خودم متخصص نیستم، هر چی گفت میگم چشم حاج آقا این جوریه، چشم اوکی، هر چی تو میگی خود میدونی، خدای متعال. این قصه با نمک دیگه، گفت یک روستایی آمد خدمت مرحوم آقای بروجردی عزیز، خدا رحمت کنه ایشون رو و تمام اموات جمعمون رو، گفت خدای بروجردی و یک مبلغ حسابی سهم امام داد با آقای بروجردی. خب حاج آقا اوکی کرد و نام به هر حال و رسید داد و ایشون بلند شد. وقتی خواست بره عقب عقب به قهقرا رفت، تو در رفت بیرون، دم دری که بهش گفتش که حالا بله آقای بروجردی خیلی آقاست، اما لازم نبود تو اینجور به قهقرا به پشت بری عقب دیگه، اینجور هم لازم نیست حرمت بذاری با آقای بروجردی. گفت نه، من حرمت نذاشتم با آقای بروجردی، من خواستم بر رو بر نگاهش کنم، قیافه شادم بمونه. تو قیامت خدا پرسید به کی دادی خمس تو، به چرخم بگم به ایشون. آفرین. تازه اطاعتت اگه میکنم، میگم خدای تو گفتی به این عزیز به خاطر تقصدش تبعیت کن سمعن و طاعتا. اگه تو قیامت بگی چرا خمست اینجوری شد، میگم تو گفتی پرداخت کن به ایشون، من که مسئول نبودم، من بری و ذمه شدم. اما در امور زندگی و در دیگر امور من که از ایشان تبعیت نمی کنم که. الای استثناء داره الحجه، الحجه. حالا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی اطاعت. اطاعت چی میخواست؟ معرفت. بدون معرفت اطاعت نیست، اطاعت نباشد عبادت نیست. پس جواب این که چرا خلق شده این چی لازم داره؟ معرفت. حالا بیاید سراغ قصه امروزمون. چرا فاطمیه میگیریم؟
چرا زهرای مرضیه؟ چرا شهادت او؟ قصه چی اصلا؟ چی داریم میگیم با این شعائری که نسبت بهش معتقدیم؟ جوابش اینه، ما توی این عالم برای اینکه معرفت پیدا کنیم ابزار لازم داریم. خدای متعال برای معرفت یابی ما، معرفت داری ما به ما ابزارهایی داده. دست کم 3 ابزار ما داریم برای اینکه معرفت پیدا کنیم. ابزار اول فطرت، شما بهش بگید جان، بگید وجدان، هر چی دوست دارید. فطرت، فطرت الله التي فطر الناس عليها. خب 2 عقل، ابزار بعدی عقل ماست. اما این دوتا آسیب پذیرند. ممکنه خدای نکرده کسی آنقدر گناه بکنه خودش رو، وجدان خودش رو بپوشونه. به سید الشهدا گفتن آقا جون اینا چرا اینقدر نمیفهمن، چرا اینقدر خورشید رو کتمان میکنن؟ فرمود ملعت بطونهم من حرام، اینقدر گناه کرده این شمر که دیگه وجدانش کار نمیکنه، فطرتش سو نداره. این دو تا ابزار من آسیب پیدا میکنن. عقل، من آدم عاقلی هستم، اما میتونه عالم، میتونه 1000 اتفاق عقل منو جهت بده. من با عقلم گناه میکنم، من با عقلم سرقت میکنم. بسیاری از کسانی که به سمت بدی و بزه میرن جزو عاقل ترین افراد هستن، بالاترین بهره های هوشی رو دارن، تازه اگر عقل و فلان این امور بگیرید. خب عقل و فطرت من آسیب میخوره. برای اینکه عقل و فطرت من کار کنه یه مربی میخواد، یک رهبر میخواد. یه ابزار سوم برای معرفت ما لازم داریم. نام اون ابزار چیز؟ هادی. نام اون ابزار چیز؟ حجت الله. برای همین هر وقت خدای متعال انسان آفریده، از همون نخستین زمان خلق یک انسان تا الانی که من و شما هستیم، تا آخرین انسانی که روی این زمین باشه، 3 ابزار همیشه بوده: عقل انسانها، فطرت انسانها، حجت الله. حالا میشه بپرسم اولویتش چگونه است؟ خدای عزیز میفرماید اولویتش این گونه است: اول حجت الله، بعد انسان و عقل و فطرتش. قبل از اینکه انسانی بیافرینم هادی آفریدم، قبل از اینکه انسانی بیافرینم حجت الله آفریدم. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت خدا، عقل من، فطرت و جان من، این 3 ابزار معرفت منن، ابزار شناخت منن. یه جمله داره مرتضی علی سلام الله علیه در نخستین خطبه نهج، میفرماید که کار پیامبران میدونی چی بود؟ فلسفه آمدن پیامبران میدونی چی بود؟ فبعث فیهم رسله، خدا انبیا رو آفرید. و واتر الیهم انبیاءه، یکی پشت دیگری پیامبر پیامبر پیامبر. میدونی واسه چی؟ چند تا دلیل آقا میاره، یکیش اینه: لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اون فطرت آدمی رو بیدار کنه. و یثیروا لهم دفائن العقول، ما یک جناب گاو داریم بهش میگیم ثور، یه بقره داریم، یه بقر داریم، یه ثور داریم. گاوی که بهش گاو آهن میبندن، آهن میبندن که او شخ بزنه، به اون میگن ثور. گاوی که شخ میزنه، به زیر رو کردن خاک میگن اون گاوی که در واقع شخ میزنه، به خون انسان که حیات و ممات انسان رو زیر رو میکنه میگن سار، یا سار الله و ابن ساره. به یک انقلاب، به یک کودتا که زیر رو میکنه میگن ثوره. لیثیروا لهم دفائن العقول، پیامبران رو خدا آورد تا این عقلی که من دفنش کردم، پنهانش کردم، روشو پوشوندم، او بیارتش بیرون، فوتش کنه، پاکش کنه، روشنش کنه، منبرش کنه. یعنی با ابزار فطرتم که انبیاء او رو پاک میکنند، با ابزار عقلم که انبیاء او رو روشن میکنند، با تبعیت از خود حجت خدا، من به چی میرسم؟ به معرفت میرسم. برای همینه از امام صادق علیه السلام میپرسن شما دین رو تو 2 کلمه معنا کن. میفرماید سمعنا و اطعنا. تمام دین رو بچلونم، بچکونم، میشه سمعنا و اطعنا. هر کدومشو حذف کنم دین نیست. دین چیه؟
اطعنا. من این دین نیست. چرا اطعنا؟ چرا اطاعت کردی؟ مگه چیزی فهمیدی؟ مگه چیزی شنفتی؟ آقا خب پدر من مذهبی، منم مذهبی، این به چه دردتون میخوره؟ خب ما تو خانواده مذهبی بارم، به چه درد من میخوره؟ تو مگه شنفتی؟ شنیدن به معنی سمع، به معنی یافتن، معرفت. اون برشو ببرید. اگه اطعنا رو ببرم سمعنا، آقا من کوه علمم، 10 کتاب نوشتم، من عالمم، به چه درد من میخوره؟ کوه اطعنا، سمعنا و اطعنا، تمام دین یعنی این. خب حالا من میخوام بشنفم، از کی بشنفم؟ من میخوام بشناسم، کجا بشناسم؟ چون از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیافزود. این گفت، این گفت، این اون گفت، این گفت، حرف من این گفت، نظر من این گفت، سلیقه من، و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت میروی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در میارد. چون میدونم پس به سمت گل تنهایی میپیچی، خشخشی میشنوی، پای سیافه واره جاوید اساطیر زمین میمانی، کودکی میمانی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بلد لالین از اون خانه دوست کجاست؟ هر کی میگه خانه دوست اینجاست. من از کی بشنفم خانه دوست کجاست؟ ها؟ یه کسی باید باشه که من با عقل و معرفتم و با عقل و فطرتم برسم به این که از او باید حرف بشنوم. خدای متعال در تمام قرآنش بارها این مدل رو به ما ارائه کرده و گاهی اوقات من از این مدل غفلت میکنم. عزیزان ببینید، گمان میکنم منم و قرآن، منم و دین، منم و حدیث، منم و نمازام، منم و خط قرآنم، منم و صدقاتم. این نیست. منم و حجت الله، منم و معلم معصوم، منم و تعلیم دهنده دین. خدا تو قرآن بارها تأکید میکنه روی این موضوع. چی؟ ما کتاب آوردیم یعلمهم الکتاب والحکمه. تو دین ما کتاب و معلم با هم اومده، اینو یاد بگیریم. کتاب تنها نیومده. خدا یه قرآن نفرستاد و گفت برو تبعیت کن، بخون، بفهم، عمل کن. فرمود بیا سراغ معلم، از معلم بشنو دین چیه. یه پرانتز باز کنم، من به این پرانتز خیلی اعتقاد دارم. پرانتزی هست که میشه یه جلسه هم بازش کرد، اما من شروع بازش میکنم میبندنش. دقت کنید، معجزات انبیا، خب معجزات انبیا اومده که چیکار کنه؟ ها، دقت کنیم. سقیفه همه جا خرابکاری کرد، تو معجزات انبیا هم خرابکاری کرد. یعنی الان میگم چه اتفاقی افتاد. ببینید قصه موسی بهتون بیاد. موسی است و فرعون است و نه تو نبی نیستی، یا چرا ما نبی هستیم؟ و اگه راست میگه معجزه بیار و ما ساحران رو آوردیم و یک فستیوال بزرگ در شهر داره در میگیره و همه اون منتظر خبر هستن. موسی میگه من پیغمبر خدا هستم، اونا میگن دروغ میگی. خب قصه ساحران رو قبل خبر دارید دیگه. خب اون ماجرای انداختن عصا و همه اون فضایی که مطلع هستید، معلوم شد ماجرای موسی، اون عصای موسی، اون مار، اون اژدها شعبزه نیست و ساحران هم ایمان آوردند. خب من سوال میکنم بعدش چه اتفاقی به نظرتون افتاد؟ 3 آدم شدند. یه دسته که فرعونی ها بودند که اصلا از اساس نمیخواستن این نتیجه بده، تازه با این رو دست خوردن بازم دنبال نقشه دیگه رفتن، اصلا قرار نیست ایمان بیارن. اینا رو ما با اینا کار نداریم. مردم عادی تو طایفه شدن. یه عده تا عصای موسی اژدها شد، افتادن دنبال موسی مثل خود ساحران، هیچ کاری به عصا نداشتن. اما یه حجمی از مردم به انحراف خود فرعونیا عصا اژدها شد، افتادن دنبال چی؟ عصا. با عصا موسی، جناب عصا شما چی هستید و شما چه نوع اژدهایی هستید و چه ارتباطی با اژدهای چین دارید و از چه جنس تا کی اژدها هستید و کی حس کردید شما اژدها هستید؟ و موسی رفت. اینا مشغول اژدهان، اینا مشغول عصان. یعنی معجزه اومد گفت بیفتید دنبال اونی که معجزه رو آورده. اونا معجزه آور رو رها هم دنبال معجزه میفتن. یعنی باز یه فتنه دیگه، یه فریب دیگه، یه سالوس دیگه، یه تزویر دیگه، یه تسویل دیگه توسط شیطان. قصه جنابه بفرمایید که عیسی ابن مریم سلام الله علیه معجزه میکنه، مرده زنده میکنه، بیمار شفا میده، کور بینا میکنه. 3 میشن مردم. اونایی که عیسی ستیزن، که خب عیسی ستیزن، یه عده به دنبال عیسی میفتن، عیسی ما به تو ایمان داشتیم اما لیطمئن قلبی، یقینمون افزوده شد، اما یه عده زیاد عیسی رو رها میکنن، نشستن با اینی که از قبر اومده بیرون مصاحبه میکنن. چه حسی داشتی وقتی اومدی از قبر بیرون؟ چیا دیدی؟ تو الان همه چیو میبینی؟ این چند تاست؟ ببرش پزشک آزمایشش کنیم. یعنی مشغول کی میشن؟ اونی که محصول معجزه بوده. معجزه ها افراد رو به دنبال معجزه آور باید بیارن، نه منقطع کردن معجزه از معجزه آور. سقیفه کارش این بود. قرآن معجزه رسول خداست؟ سلمنا. اما حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه قرآن معجزه رسول خداست، اما یعلمهم الکتاب والحکمه. واسه این که بفهمی این معجزه چی کار میکنه باید با این پیامبر باشی. یا از خودش میپرسیم عزیزم این معجزه چگونه کار کرد داره؟ میفرماید که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله اما و اترتی. یادتون باشه نه احادیثی ها، نه اونی که سر درسته، اینه کتاب الله و اترتی، یعنی قرآن به علی، قرآن به زهرا، قرآن به مهدی. این قرآن اون موقع معجزه است و الا این عصا به خودی خود به کار تو نمیاد. اگه رها کنی معجزه آورو به کار تو نمیاد. فاطمه زهرا صلوات الله علیها تمام علت شهادتش، تمام دغدغه اصلیش، تمام پیام اصلی و جدیش به من و شما این بود که اگر قراره به فلسفه خلقت برسی که عبادت است، باید اطاعت کنی. اطاعت بدون معرفت نمیشه. توی این عالم اگر علی رو از دین شما بگیری نمیتونی به اطاعت برسی. بدون اطاعت به عبادت نمیرسی، خلقتت میشه عبس. تو قرار بود به بهشت برسی، چرا از جهنم سر در آوردی؟ لذا زهرای مرضیه ایستاد پشت این مسیر که مسیر رسیدن من و شما به خلقت توش مانعی ایجاد نشه و انحرافی ایجاد نشه. الان شما رو به خدا فکر میکنم، فکرم که میکنه بدنش میلرزه. تو این عالم ما چه میدونم چند صد میلیون مسلمان فقهی داریم که مسلمان فقهی هم تفریا دیگه. اما اگر بخوای به هر حال درست حرف بزنی، اگر بخوایم تعارف نکنیم، اگر بخوایم بر اساس قرآن حرکت کنیم، او داره عبادت میکنه بدون اطاعت. نماز میخونه، هزار رکعت نماز میخونه، دقتهای شرعی نداره، دقتهای شرعی داره، عبادت میکنه بدون اطاعت و معرفت. خب قرار بود اطاعت عبادت بدون اطاعت معرفت بکنم من؟ اگر در قیامت خدا پرسید که این نماز رو تو از کجا آوردی؟ میگه اطاعت کردم. اطاعت کردی از کی؟ از عمر ابن الخطاب سلم نا. او رو من به عنوان هادی تو قرار داده بودم؟ تو معرفت داشتی یا که انتنسه بر رجلن دون الهجه و تو صدق او فی کل آخو خلیفه بود، او هرچی گفت ما تبعیت کردیم. خدا به تو گفت از او تبعیت کن؟ خب بابای من تبعیت میکرد، ما همه حنفی ها تبعیت میکنیم. این منبع دینداری نیست. تو باید از قرآن و با عقل برسی به این که این انسان آنچه میگوید خدا تأیید کرده. زهرای مرضیه صلوات الله علیها در مسیر هدایتش به من و شما میآموزد تو قرآن خدا از یه طایفه ای صحبت میکنه که این طایفه را باید بهش معرفت پیدا کنی. میدونید اولین باری که خدا از این طایفه صحبت کرده کی هست؟ در زمانی که به ملائکه گفت سجده کنید. ملائکه به کی سجده کردند؟ به حجت خدا. اسم حجت خدای اون موقع کی بود؟ آدم. نه به من و شما که بنی آدمی، به آدم حجت الله سجده کردن. خب فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب این قصه مشخص. یه سوال خدا از شیطان میکنه، خیلی سوال مهمیه، یه سواله که یه جواب توشه. میپرسد که اینکه چرا سجده نکردی؟ استکبرت؟ ادامه داره آیه بخونیدش.
ام کنت من العالین.
جناب شیطان سجده نکردی؟ علتشو بگو. استکبرت ام کنت من العالین، به خاطر تکبرت بود سجده نکردی یا جزو عالین بودی؟ عجب. پس تو موضوع سجده به آدم یه عده‌ای بودن که خدا به اونا نگفت سجده کنید. چرا؟ چون اینا عالینند. از شیطان میپرسه تو یا جزو عالینی؟ که خب من که تو رو جزو عالین قرار ندادم. اگه جزو عالین نیستی یا باید ساجد باشی، اگه ساجد نیستی مستکبری، در مقابل خدا استکبار کردی. این عالین کیان؟ این عالین چه کسانی هستن که خدا به اونا نگفت سجده کن؟ چون اونا مقامشون از مسجود بالاتره. آدم مسجود بود، ملائکت الله ساجد بود، اما یه طایفه ای رو خدا در قرآن نام میبره به نام عالین. این عالین چه کسانی هستن؟ گاهی خود خدا به جای عالین میگه راکعین، ورکعی مع راکعین. عجب. مریم بانوی عزیز، این راکعین کیانند که خدا به تو میگه ورکعی مع راکعین؟ استکبرت ام کنت من العالین؟ اینا کیان تو قرآن؟ پس یه تیپن، یه طیفن، یه طایفن که داره تو قرآن خدا با یک تعابیر و اوصافی اونا رو نام میبره. اون تعابیر، اون عالین چه کسانی هستن؟ اون عالین اینن: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این عالی اینان، این عالی اینان، لا یمسه الا المطهرون. این عالی این افراد هستند. این عالی کسانی هستند که یک وصف قرآنی برای همشون هست که پیام این نوبت ماست. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این عالین کسانی هستند که از خودشون، حرفشون، نظرشون، رفتارشون بر اساس وحی الهی تایید شده است. این عالین کسانی نیستند که با فکر و تدبر و تعقل و مشورت و رایزنی به نتایج رسیده باشند، از وحی به نتیجه میرسند. این عالین یه طایفه بلندند که گاهی اوقات به اونها میگید رسول، رسول خدا، امام، علی، فاطمه، محدثه. سه تا اصطلاح داریم: رسول، امام، محدثه. تمام اهل بیت ما علیهم السلام یا رسولند یا امامند یا محدثه هستند. رسول و امام و محدثه هر سه عالینند، هر سه جزو آیه تطهیرند، هر سه جزو و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها هستند. اینها کسانی هستند. محدثه درسته دیگه، محدثه تعبیر درست این حالا اشکال نداره، مثلا خانمون محدثه، دکتر محدثه بده، کسی خوش سخن خوب حرف میزنه. اما محدثه درسته برای زهرای مرضیه، یعنی جبرئیل به او حدیث میگه. محدثه اسم مفعوله، محدثه اسم فاعله. محدث جبرئیل، محدثه زهرای مرضیه است. عزیزان میدونن از فرقای مهم ما با اهل سنت اینه که ما بعد از شهادت رسول خدا وحی رو منقطع و پایان یافته نمیدانیم، اونا پایان یافته میدانن. ما میگیم وحی که پایان یافته وحی آوردن دین جدیده، اما کماکان رابطه جبرئیل با حجت خدا باید باشد، به الا زبان آدمیان دراز است. تو گفتی که من حجت خدا میفرستم به عنوان هادی، کدام وحی، کدام فرشته؟ لذاست که ما معتقد به بارش علی‌الدوام وحی بر حجت خدا که امام عصر ارواحنا فداه باشد داریم، اعتقاد داریم، چه در شبان قدر چه در غیر شبان قدر. این اعتقاد باور اصلی و حقیقی ما شیعیان و ما مؤمنان به زهرای مرضیه و فضای شیعگی ماست. پس حضرت صدیقه صلوات الله علیها، فاطمیه او برای ما یعنی قرار گرفتن تو اون مسیر سلامت و هدایتی که حضرت زهرا برای ما طراحی کرد که از این مسیر آدمی دور نشه، گمراه نشه، عدول نکنه، که اگه از این مسیر دور افتادم من به اون غرض از خلقتم نمیرسم. یک نکته میخوام بگم، خیلی این نکته شیرینه، بعد خودتون روش کار کن. عزیزان قرار نیست شما، 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 من، ما
به هدف از خلقتمون برسیم. قرار بود ما رو به هدف از خلقتمون برسونن. دقت کردید؟ سقیفه اومد گفت برو به هدف از خلقتت برس. پیغمبر فرمود به هدف از خلقتتون میرسونمتون، به شرط اینکه چی؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آقا من نباید به هدف خلقتم برسم، به من گفته تو تبعیت کن، من از رهبر تبعیت میکنم، تو باید منو برسونی. آقا وقتی من سرچ کردم، مطالعه کردم، با 100 نفر مشورت کردم، 100 تا آدم این کاره گفتن، فلان آقا با او قرارداد ببند، تو تیم کوهنوردی او ثبت نام کن، او میبره تو رو به اورست، من نمیرم به اورست، تو منو میبری به اورست، من فقط از تو تبعیت میکنم. خب من چرا تو رو بس انتخاب کرده باشم؟ من علی رو انتخاب میکنم، از او تبعیت میکنم، به او اقتدا میکنم، به او تعصی میکنم. من چه میدونم مسیر چجوریه؟ من چه میدونم تو مسیر مستحب و مکروه و نشست و برخاستش چیه؟ من فقط تبعیت از تو میکنم، تو منو به هدف از خلقتم میرسونی. ببینید آخه من هدف از خلقتم که فقط با حیات این دنیایی تموم نمیشه که. آقا من متولد شدم و 60 سال و 40 سال و 100 سال و 90 سال عمر میکنم، توی خدا فرمودی بلا فاصله یه مدل دیگر شروع میشه و یه حیات برزخی داری، سالها اونجا خواهی بود و باز کماکان هدف از خلقت. خب یه آدمی رو من لازم دارم که همه جا با هم باشه، یه موجودی که نگه من تا لب قبرتم، من تا اینجا، یه آدمی که تو قبرم با هم باشه، تو برزخم با هم باشه، اون امام این دنیامه، امام قبرمه، امام برزخمه، امام قیامتمه، حساب و کتابم و او انجام میده، شفاعتم و او انجام میده، شاهد اعمال من اونه، شاهد بر خلق من اونه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، منو از خودم بهتر میشناسه، از اون من تبعیت میکنم، به او اقتدا میکنم. فرمود زهرای مرضیه من میفرماید اگر به علی اقتدا بکنید اون شما رو به هدف از خلقتتون میرسونه، فقط باید تمسک کنید، فقط باید دست در دست او قرار بدید، به او ید الله و ید الله فوق ایدیهم هست. پس این خیلی فراز مهمی است از موضوع چرا ما به فاطمیه میپردازیم. اصلا جایگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها تو دینداری ما کجاست؟ جایگاه صدیقه طاهره تو دینداری ما یعنی تمام دینداری ما و تمام هدف ما از خلقتمون مرهون اعتقاد به صدیقه طاهره است. و سقیفه با مبارزه با صدیقه طاهره قصد اصلیش نه فدک به مثابه سرزمین، نه یک صندلی به مثابه خلافت رسول خدا، به معنای انحراف اصلی جامعه از مسیر هدایت بود. یعنی اقتدا به کسی که هیچ ضمانت اجرایی اقتدا نداره، این ماجرای اصلی فاطمیه. اینه که فاطمیه برای ما خط قرمزه، یعنی خط قرمزی که یا این طرفم یا آن طرفم، اگر از او عبور کردم هدف از خلقت من معناداری و بیمعناییش مشخص نیست و معنا پیدا میکنه. این قصه فاطمیه است که در طول تاریخ از خود اهل بیت علیهم السلام به ماجرای زهرای مرضیه ارواح نافداها پرداختن تا زمان امروز. و ما از فاطمه صلوات الله علیها که صحبت میکنیم، خاک بر دهانم، یک انسان عادی معمولی، یک بانوی عادی معمولی که برای همسرش تلاش میکرد و اینها ترهاتیست که گاهی اوقات من و همسوال من میگیم. صدیقه طاهره صلوات الله علیها اون محدثه ای است، اون موجود ملکوتی هست که خدای متعال قبل از خلق من و شما او رو خلق کرده و مسئولیت اصلی او هدایت هست. لیثیروا لهم دفائن العقول، یعنی کار هدایت عالم به دست اوست
برای کسی که پیوند با او برقرار میکنه. یعنی ما حضرت زهرا علیه السلام رو اگه بشناسیم تازه میشناسیم عجبا ظلمی که به او شد چه ظلمی بود، و توفیقی که من و شما داریم در پرداختن به فاطمه او چه توفیقی است. یک جمله در وصیت نامه خانم هست، این جمله جمله بسیار عجیبی است، من خیلی از این جمله خوشحالم، تعبیرم زشته میدونم، اما به هر حال این جمله خیلی آرومم میکنه، الان که اینجام آرومم میکنه، اگه نباشم آزارم میده. اون جمله اینه که خانم به حضرت امیر سلام الله علیه وصیت کرد، فرمود که من یا علی جان من راضی نیستم کسانی که به من ظلم کردند در تشییع جنازه من حاضر شد. تشییع جنازه تمثیله، تشییع جنازه یعنی عزاداری، یعنی پرداختن به مصیبت. علی جان من راضی نیستم هر کسی در حق من زهرا ظلم کرد در عزای من را حاضر باشه. این خیلی آروم میکنه منو که اگر توفیق پیدا کردم، اگر توفیق پیدا کردیم در عزای زهرای مرضی سلام الله علیها حاضر باشیم، اگر اشک ما توفیق پیدا کرد بر گونه ما برای مصیبت زهرای مرضی جاری بشه، پس باید بگیم خدایا الحمدلله که من جزو ظالمان به زهرا نیستم، چون اگر بودم اجازه حضور نداشتم. گویی عزیزان این یک اجازه تکوینی است که نمیشه، چون خیلی ها زور زدن تو عذاب و تشییع جنازه فاطمه حاضر باشن، اما شبانه دفنش میکنیم. آقا شب دفنش میکنیم که جز کسانی که راضی هستیم نباشن، دقت کردید؟ پس اگر ما به عنایت فاطمه و فرزند او جزء عزاداران او شدیم، پس الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیه مسلم. این خیلی پیام مهمی است. پس این چند نکته که خدمت شما عرض کردم، دو سه جمله عرض مصیبتی داشته باشم رفع زحمت. حالا اگر فاطمه زهرا صلوات الله علیها این شخصیت ملکوتی است، این حوراء انسی است، حالا جا داره که تمام عالم و آدم بسوزه وقتی میگید در کوچه های بنی هاشم دست عدو بزرگتر از صورت مادر من است. یعنی همین یه جمله آدم وقتی فکر میکنه تمام عالم باید منهدم باشه که دست دشمن به چه صورتی خورد. وقتی آدم فکر میکنه این زهرای مرضیه صلوات الله علیها به دنبال چه بود، وقتی میشنوید تو کوچه بنی هاشم در دست پسرش امام مجتبی سلام الله علیه برمیگشت، یک کاغذی در دست او بود، اون خبیث دومی دید فاطمه رو، پرسید چیه در دست تو؟ گفت قباله فدک. اینجا رو ما معمولا سانسور میکنیم، فقط یک قطعه رو میگیم، نمیدونیم این لعین با اون کسانی که همراهش بود چه بلایی زر این بانو آوردن که فقط حادثه نقل کرد دیدن امام مجتبی و زهرای مرضیه هر دو به صورت به زمین افتادن. این بچه بلند شد سر مادر رو از روی خاک ها بلند کرد، خاک ها رو از گونه مادر پاک میکرد، گوشواره های دکتی اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهل کعداءهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدای به حق امام زمان علیه السلام محبت زهرای مرضیه رو در دل ما و نسل ما تا قیامت مستقر قرار بده. خدای به حق امام زمان علیه السلام بغض دشمنان فاطمه زهرا را در قلب ما و نسل ما مستقر و ثابت قرار بده. به حق امام زمان علیه السلام ما را از عزاداران فاطمه زهرا قرار بده. به حق امام زمان علیه السلام تمام اموات ما رو به حق زهرای مرضیه ببخش و بیامرز، دین و دنیای ما را فاطمی قرار بده. به صلات علی محمد و آل محمد.